أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از سلامتی و توفیق لازم برای کسب معارف الهی برخوردار باشید و بتوانید از ایام و لحظات و آنات به خصوص جوانی خودتون در مسیر کسب معارف دین به بهترین نحو ممکن استفاده کنید. بحثمون در شبهه مصداقیه مخصص منفصل بود که ببینیم آیا وجود این اجمال در مخصص سرایت به عام میکنه و عموم اون رو مخدوش میکنه تا مانع از تمسک به اصالت العموم بشه یا نه، که عرض کردیم ابتدا بریم سراغ اونجایی که اون مخصص منفصل ما لفظیه در مقابل لبی. در رابطه با شبهه مصداقیه در مخصص منفصل لفظی، جلسه قبل عرض کردم که دو نظریه وجود داره. اولین نظریه این بود که در چنین موردی تمسک به عام جائزه و بهترین دلیل برای اثبات جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی همون بود که ابتداءً مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایت الاصول مطرح فرمودند. حال بعد از این که با استدلال آشنا شدیم، امروز میخواییم اون دلیل رو، دلیل قائلین به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی رو مورد بررسی قرار بدیم. در این بخش هم متذکر میشیم که مرحوم آخوند پس از نقل دلیل قائلین به جواز تمسک به عام، اون دلیل رو مورد اشکال قرار داده و در نهایت قول به عدم جواز تمسک به عام رو اختیار فرموده. از اونجایی که به نظر محققین بعد از مرحوم آخوند این نظریه مورد قبوله، لازمه همون اشکالی که مرحوم آخوند در کفایه بر این استدلال وارد کرده با هم مرور کنیم. اما اجازه بدید قبل از وارد شدن در بیان آخوند در اشکال بر دلیل قائلین به جواز، مقدمه ای رو که در فهم بحث بسیار مفید خواهد بود متذکر بشم و اون اینه که درست ما هممون کتاب کفایه رو خوندیم و تو ذهنمون هست که مرحوم آخوند در اونجا منجزیت و معذریت رو معنای حجیت قرار داده. گفته وقتی ما میگیم فلان دلیل حجت است، یعنی در صورت مطابقت با واقع واقع رو منجز میکنه و گردنگیر مکلف میکنه. مکلف باید اون واقع رو ملتزم بشه، اینو بهش میگیم منجزیت. و اگر این دلیل مخالف با واقع در بیاد، برای مکلف عذر درست میکنه که ازش تعبیر میکنیم به معذریت. پس حجیت یعنی منجزیت در صورت مطابقت با واقع، و معذریت در صورت مخالفت با واقع. این نظر مرحوم آخوند بود، تو ذهن همه ما هم هست. اما اجازه میخوام یه معنای روشنتری برای حجیت خدمت عزیزان ارائه کنم، که اتفاقا با اون چه که در کتابهای لغت گفته شده و اون چه که متفاهم عرف و در استعمالات عرفی از کلمه حجت استفاده میشه سازگارتره. و اون معنا اینه که بگیم وقتی میگیم یک دلیلی حجت است، مرادمون اینه که مولا در مقابل بنده خودش یا بالعکس عبد در مقابل مولای خودش میتونه به اون دلیل احتجاج بکنه. مثل این که اگر خطابی مانند اقیم الصلاة از شارع مقدس صادر شد و ما با بررسی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این خطاب و این دلیل شرایط حجیت رو داراست، لذا گفتیم آقا این اقیم الصلاة به عنوان یک دلیلی است که از حجیت برخورداره. خب اینجا اگر عبد با این دلیل مخالفت بکنه و تارک الصلاة باشه، مولا برای چنین عبدی این دلیل رو حجت قرار میده، یعنی به این دلیل تمسک کرده و بر عبد احتجاج میکنه. میگه من که گفته بودم اقیم الصلاة، شما هم که میدونستید فعل امر داله بر وجوبه یا ظهور در وجوب داره، چرا ترک کردی؟ پس در مقابل اون بنده ای که تارک صلات شد میگیم به این شریفه احتجاج میکنه. این که احتجاج میکنه یعنی حجته. بنابراین نزاعی که در حجیت یا عدم حجیت مثلا خبر ثقه داریم، بازگشتش به اینه که هرگاه مولا حکمی رو به وسیله خبر واحد ثقه به بندهش برسونه ولی بنده با اون مخالفت کنه، اگه بگیم حجت خبر ثقه یعنی مولا میتونه به چنین دلیلی در مقابل عبد احتجاج بکنه، اگه بگیم نه ما حجیت خبر واحد ثقه رو قبول نداریم، یعنی شارع نمیتونه به خبر واحد ثقه در مقابل عبدی که مخالفت کرده با اون خبر احتجاج بکنه، پس حجیت به معنای اقامه حجت، احتجاج کردن که طرفینیه، مولا علیه عبد و عبد علیه مولا. حال میگیم باید توجه بشه که برای تحقق حجیت کامل در یک دلیل، یعنی برای اینکه واقعا مولا در مقابل بنده یا بالعکس بتونن به اون دلیل احتجاج بکنند، باید سه مرحله در طول هم تحقق پیدا بکنند. یک، دلیلی که حجت است از ظهور برخوردار باشه، نه اینکه اجمال داشته باشه، و الا اگر اجمال داشته باشه نمیشه به اون اصلا گفت دلیل که حجته. مثلا اگر خطابی مانند جئنی به عینین از مولا صادر شده و قرینه ای هم بر معنای مراد از لفظ عین در کار نباشه، خب اینجا میگیم این خطاب مجمل از ظهور برخوردار نیست. لذا با وجود برخورداری از شرایط حجیت هم نمیشه به این دلیل احتجاج نمود، چون ظهور قابل تمسکی نداشت. مرحله دوم که مترتب بر مرحله اوله و بعد از مرحله اوله اینه که نسبت به دلیلی که حجت است، در این حال که مرحله اول رو یعنی داشتن ظهور رو پشت سر گذاشته، اصالت و ظهور تحقق داشته باشه. خب میدونیم جریان اصالت و ظهور غیر از نفس ظهوره که در مرحله اول مطرح بود. چون اصل ظهور داشتن مربوط به خود کلامه در مقابل اجمال و این هاست، اما مراد از اصالت و ظهور اینه که میخواییم مدعی بشیم که متکلم همون ظهوری را که برای لفظ تحقق داشته اراده کرده. به تعبیر دیگر در ارتباط با متکلم، این اصل لفظی عقلایی با مراد استعمالی متکلم در ارتباطه. مثل این که هرگاه جمله ای مثل رأیت و اسدن از متکلم صادر بشه بدون اینکه قرینه ای برخلاف ظاهر معناش وجود داشته باشه، خب معنای حقیقی اسد یعنی حیوان مفترس، اون حیوان درنده‌ای که سلطان جنگله. مولا هم فرموده رأیت و اسدن، هیچ قرینه ای هم بر اراده معنایی که خلاف ظاهر معنای حقیقیش باشه نیاورده، مثل یرمی فلهمامی چیزی. خب اینجا این لفظ اسد که ظهور در معنای حقیقی خودش یعنی حیوان مفترس داشت، ما هم میتونیم اصالت و ظهور رو در مورد اون جاری کنیم به این معنا که بگیم همون معنای حقیقی که ظاهر لفظ اسده مراد استعمالی متکلم هم بوده، یعنی متکلم لفظ اسد رو در همون معنای حقیقی ظاهری خودش استعمال کرده و اراده دیگری در این استعمال نداره. این کجاست؟ اونجاست که تردید داشته باشیم که آیا اون ظاهر رو اراده کرده یا نه. ظاهر داره ولی نمیدونیم ظاهر اراده شده یا نه. اصالت الظهور همون معنای ظاهری اراده شده، مراد استعمالیه، متکلم همون معنای ظاهریه. مرحله سوم که مترتب بر دو مرحله قبلی است، پس از تحقق ظهور، اصل ظهور و جریان اصالت الظهور در مورد دلیلی که حجته، نوبت میرسه به مراد جدی متکلم. خیلی خوب، وقتی گفت رأیت و اسدن، اسد ظهورش در معنای حقیقیشه که همون حیوان مفترس باشه و چون قرینه ای بر استعمال در خلاف معنای ظاهر وجود نداره، پس اصالت و ظهور در اون معنا استعمال هم شده. اما واقعا این استعمال به نحو جدی بوده؟ جدا این متکلم حیوان مفترس رو دیده یا فراموش کرد اشتباهاً خطاً از باب شوخی این جمله رو گفت؟ اینجاست که نوبت به مراد جدی متکلم میرسه که ببینیم مراد جدی متکلم چیه؟ آیا شوخی کرده یا نکرده؟ آیا فراموش کرده یا نکرده؟ آیا اشتباهی و سبق لسان شده یا نشده؟ با جریان اصالت و تطابق بر مطابقت داشتن اراده استعمالی که تا مرحله دوم روشن شد و اراده جدی که الان به دنبالش هستیم، در صورت عدم وجود قرینه ای بر عدم تطابق، تکلیف رو روشن می کنیم. یعنی اختصاص به حقیقت و مجاز نداره، اختصاص به عموم خصوص نداره، در همه جا وقتی بخوایم به ظهور، ظهور مطلق در اطلاق، ظهور عام در عموم، باید این سه مرحله رو طی کرد. و الا اگر هر کدوم از این سه مرحله مواجه با اشکال باشه، معلومه که ما نمیتونیم به اون دلیل احتجاج کنیم. مولا در مقابل عبد یا عبد در مقابل مولا، دلیلی که ظهور نداره یا دلیلی که در عین حال که ظهور دارد اصالت ظهور در مورد اون قابل جریان نیست، یا دلیلی که در عین برخورداری از ظهور و جریان اصالت ظهور اصالت و تطابق بین الارادتین، یعنی اراده استعمالیه و اراده جدیه، وجود نداره. خب نمیشه به چنین دلیلی تمسک کرد، احتجاج نمود. حال میگیم اگر این سه مرحله در مورد یک دلیل که شرایط حجیت رو دارد تحقق پیدا کرد، هر کدام از مولا یا اب میتونن به اون دلیلی که حجت است در مقابل دیگری احتجاج بکنند. این مقدمه ای بود که در نظر داشتیم برای فهم بهتر اشکالی که آخوند بر دلیل قائلین به جواز تمسک وارد کردند مقدم کنیم. حال میرسیم به اصل بحثمون. در مقام تقریر مطالب مرحوم آخوند میگیم پس از تحقق این سه مرحله است که احتجاج معنا پیدا میکنه. ببینیم در فرض بحث ما چی جوریه. عزیزانم، فرض بحث ما جایی است که برگردیم به اصل بحث، دو خطاب از سوی مولا صادر شده، یکی به عنوان خطاب عام فرموده اکرم العلماء، جمع محلا به الف لام متعلق صيغه افعل قرار گرفته، یعنی همه علما رو اکرام کنید. این خطاب مونه. خطاب دیگه فرض اینه که خطاب لفظی خاص منفصله، منتها این خطاب خاص منفصل ما مفهومش مشخصه، مشکلش از ناحیه انطباق، یعنی از ناحیه انطباق نسبت به مصداق خاصی یا مصادیق خاصی مورد شک و تردیده، شبه مصداقیه است. مثل این که فرموده لا تکرم الفساق من العلماء، لا یا لا یجب اکرام الفساق من العلماء، که این دلیل رو وقتی با اکرم العلماء میسنجیم میبینیم این نسبت به او خاصه، اون عامه، او همه علما رو واجب الاکرام میدونه، این بخشی از اون مجموعه رو از تحت وجوب اکرام میخواد بیاره بیرون. حالا بگه اکرامشون حرامه اگه لا تکرم باشه، یا اکرامشون واجب نیست اگه خطاب به صورت لا یجب باشه، و اون فساق از علماست. خب پس فرض بحث ما در وجود این دو خطابه. اما عرض بکنم که تردیدی نداریم که اگر اون خطاب عام ما، یعنی اکرم العلماء، که به عنوان یه دلیل مستقله به تنهایی و با قطع نظر از ورود مخصص در نظر گرفته بشه، خود اکرم العلماء با قطع نظر از اینکه مخصصی وارد شده باشه، اونجا میتونیم ادعا کنیم که همه مراحل سگانه فوق، یعنی تحقق اصل ظهور، جریان اصالت ظهور و جریان اصالت و تطابق بین ارادتین، این سه مرحله در اونجا احراز شده. و نسبت به هر فردی شک کنیم، راحت میتونیم به این دلیل احتجاج کنیم. ولی بحث ما که در چنین موردی نیست. بحث ما اونجاییست که دو تا خطاب وارد شده، این خطاب عام تنها نیست، مخصصی هم بر آن وارد شده، و اون مخصص هم مخصص منفصل لفظی است که دارای شبهه مصداقیه است. وضعیت این عام رو ما میخواییم بررسی کنیم، وضعیت اکرم العلمایی رو میخواییم بررسی کنیم که لا تکرم الفساق من العلماء به عنوان دلیل خاص منفصلی که شبهه مصداقیه دارد در کنار اوست. اینجا بازم میگیم آقا جان، تحقق دو مرحله اول یعنی اصل تحقق ظهور و جریان اصل عقلایی اصالت و ظهور در مورد این خطاب عام مسلمه، چون فرض اینه که وقتی قرینه متصله ای وجود ندارد عام در عموم ظهور پیدا میکنه. وقتی عام در عموم ظهور پیدا کرد نسبت به موارد شکش به اصالت العموم میشه تمسک، به اصالت الظهور میشه تمسک کرد. اما نسبت به مرحله سوم تردید وجود داره، چرا که اون دلیل دیگری که به عنوان مخصص اون عام وارد شده مراحل سگانه در مورد او محققند. نسبت به لا تکرم الفساق من العلماء، ظهور در این داره که اکرام فساق از علماء حرامه، لذا در مورد کسی که شک در فسقش داریم نمیدونیم آیا این شاملش میشه یا نه، اصالت ظهورش جاری میشه، میگیم نه. آیا این فرد که در موردش این دلیل خاص وارد شده و مراد استعمالیش معلومه، مراد جدی مولا هم هست یا نه؟ بله، اصالت تطابق. خب وقتی اصالت تطابق اینجا جاری شد معناش چیه؟ معناش اینه که اون عدم تعلق اراده جدی مولا به اکرام علمای فاسق، چون مولا فرموده بود اکرام علمای فاسق رو من اراده نکردم، اونو حرام میدونم یا واجب نمیدونم بسته به اینکه خطاب چی جوری باشه. خب وقتی اراده جدی مولا به اکرام علمای فاسق تعلق نگرفته، از اون طرفم دلیل خاص بر دلیل عام مقدمه، همین عدم تعلق اراده جدی مولا به اکرام علمای فاسق مانع از جریان اصالت و تطابق بین دو اراده در مورد عام میشه. اراده استعمالی همه علما بود، اراده جدی به اکرام علمای فاسق تعلق نگرفته، اونا رو نمیخواد جدن. پس معلوم میشه که اراده جدی مولا به عموم تعلق نگرفته. این تقدم دلیل خاص وقتی مانع از جریان اصالت تطابق در مورد دلیل عام شد و دایره مراد جدی مولا در مورد خطاب عام رو تضییق نمود، محدود کرد به عالم غیر فاسق، معلوم شد که این مولا منظورش از اکرم العلماء اکرام کن علمای غیر فاسق رو، فاسق رو جدا اراده نکرده ولو ظهور استعمالی در فاسق هم بود، ولی مراد جدی نبود و لذا از این تضییق دایره خطاب عام استفاده خواهد شد که مراد جدی مولا به وجوب اکرام علمایی تعلق گرفته که فاسق نباشند. مصادیقی مانند زید رو که در این عالم بودن عدم فسقشون احراز نشده، فاسق نبودنشون معلوم نیست، شامل نمیشه، همچنان که خطاب خاصم شاملشون نمیشه. پس نمیتونیم به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی تمسک کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.